الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا خب عزيزان رسيدين در دعای پر نور مولای من سید الساجدین علیه السلام به این قسمت که دیشب عنوان کردیم، صحبت مختصر کردیم، که به خدا عرض میکند، بازم تکرار میکنم، تمام اینا برای یاد دادن به ما هست. یه مثل در فارسی هست، میگن که در به تو میگم دیوار به تو میفهمونم، در عربی هم میگن که یا که اعنی فاسمعی یا جاره. حالا معرفت یا مولای دلیلی علیک، شناخت من ای آقای من، مولای من، راهنمای من است به سوی تو. می شناختی که مرحمت فرمودی. بالاخره من دیشب گفتم دیگه، من یه جو دارم، شما خیلی دارید. یه جو، این با عمل به وظیفه زیاد میشه. و چون شبهای رحمت الهی است و بهترین اوقات عمر ما، انشالله خدا به حق سید الساجدین سلام الله همه من عاقبت به خیر کنه، حسن عاقبت. بعد در این ایام، در این اوقات عزیز که عزیزترین اوقات ماست، باید واقعا درست صحبت کنیم، با حقیقت دور هم جمع بشیم، دنبال این باشیم که واقعا خدا چی میخواد. حالا عزیزان، مخصوصا جوانان عزیز، شما بدونید که این معرفتی که داده اون زمان راهنمای ما میشه به طرف پروردگار، که ذمائم اخلاق رو کنار بگذاریم. بله، این مسلمه. حتی آدم مدارج علمی را هم میپیماید، یه وقت به مدارج علمی میرسه، علم دیگه، و علمم بالاخره مؤثر در قدرت این دلیل. اما مادامی که ذمائم را به کنار نگذاشته، این علم، یعنی به عبارت دیگر اتون بگم، انشاءالله خواهم گفت، انشاءالله این علم تا منجر به خشیت نشه نمیشه، کاری نمیشه برد. حتی هر کس به اندازه خودش کار از پیش نمیره. این علم باید منجر به خشیت بشه. کی منجر به خشیت میشه؟ وقتی ذمائم اخلاق را کنار بگذارم. و الا من میخوام که بله بشم زبدت العارفین، اما هیچ تجدید نظر نمی کنم در اخلاقم، در رفتارم، گفتارم. الحمدلله شما ها پاکیزه این، نمیدونه بیرون چه خبره، ادعاهایی میشه. بله خیلی عالیه، این شد دیگه. آره خیلی خوب شد. گفت یه وسواسی نماز میخون تو قوم، هی میگفت الله اکبر، نشد. آخر به یه زحمت خلاصه گفت الله اکبر، شد. یه عده از این آدمای شوخ خلاصه دم گرفتن پشت پنجره، بتا نشد. خلاصه قطع کرد و اگه شماها گذاشته بودین شده بود. خب آقای اردشیری خیلی ممنون، تجدید نظر کرد در لطائف، دست درد نکنه. خلاصه این علم آقا منجر به خشیت بشه، خشیت. حالا خواهم گفت انشالله. خدمت مقدستون بگم که مادامی که ذمائم اخلاق رو کنار نگذاشته، این علم منجر به خشیت نمیشه و این علم کمک به این دلیل، یعنی همون معرفت یه جو که من دارم، کمک به اون نمی کنه. این یه جو معرفت دلیل میشه. چه؟ اولا دیشب گفتم عمل به وظیفه خیلی واضحه. ببین در کتاب شریف کافی از مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام و ارواح و نافدا نقل می کند که حضرت مردم خطاب کرد، خیلی زیباست این بیان، فرمود ایها الناس اذا علمتم، به چیزی که دانستید، جوان عزیز تو امشب دانستی که پرخاش بر مادر بده، نمیخوام بگم همه علما رو علمی هلی شدی، نه، به همین اندازه، اذا علمتم، بابا یه چیزی دانستید چیکار کنید؟ فعملوا بما علمتم، به اون چی دانستید عمل بکنید، لعلکم تهتدون. الله اکبر، یه در تازه به دل باز میشه، در باز میشه، آقا تعارف نیست، حالا برای چیز بر اندازه خودش. خدمت شما عرض میکنم یه حکایتی از آب گذشته، گفتم بعضی شنیدن، اجمالا به شماها هم عرض میکنم، شاید ناقل این حکایت مرحوم آیت الله شیخ عباس قوچانی باشد، از سید العلماء آقای قاضی رضوان الله علیه ما، چون من از آقازاده شیخ عباس قوچانی شنیدم، اینو سنمون نمیرسه خوده، یعنی شیخ عباس رضوان الله علیه اخریات حیاتش عراق بود، اگر اینجا بود من میدیدیمش، اما در اونجا از دنیا رفت. حالا در مجلسشم من نالایق رو دعوت کردم، بنده حرف زدم، آقازادشون عالم محترم بزرگوار سلمه الله، من از ایشون شنیدم که عاشق عباس قوچانی میاشد، مسیر ایشون بوده در این نقل که از آقای قاضی نقل میشه، که البته عاشق عباس قوچانی خیلی بزرگ بوده، دستخط آقای قاضی پیدا شده که می فرماید اما وصی من در امر طریقت. این ببین من نمیدونم این آقا بین مشرق و مغرب این حرف جا نمیشه، یه وقت بگه وصی من مثلا در تقسیم اموال، مثلا وصی من در مراسم ختم، نمیدونم از این حرفا که هست، اما نه، وصی من در امر طریقت. الله اکبر، دستگیری آدم شدن، وقت وصی من در امر طریقت آقای عاشق عباس مجتهد قوچانیست، مقصد مجتهدش هم قید کرده، حالا ما گفتیم گوشت اونم تلخ شد، خب بشه، گفتم که من به شما بارها گفتم یه ذره گوشت ناچیز من گذاشتم برای خدا بذار تلخ بشه، چیزی نیست که بگن فاطمی ها نمی فهم. راست میگن دیگه، فهم من با این کم و زیاد نمیشه، هرچی مخوام بگم. علی کل حال گفتم بعدش اومد که عارف حقیقی باید مجتهد باشد. آخه میگن آقا، جواب میدم، این شبای گذاشته تلویزیون یه برنامه داشتیم، اعتراضات به گوشم رسیده بود، عاشق رجب علی مجتهد بود، میگم پدر جان چرا خلط مبحث میکنید؟ میبینید خلط مبحث، عاشق رجب علی آسیب شناسی میکرد، داعیه‌ای نداشت، یه دور خودش روشن میکرد، تازه الان ما یک نفر نداریم که اصلا معادل یک انگشت او باشد، الان هم نداریم، ما آسیب شناسی میکرد، خدا مرحمت کرده بود بهش به اندازه خودش، ولی آقای بهجت اگه دست تو میگرفت تا برزخ نشانت میداد. آقای قاضی رضوان الله علیه نقل معتبر دارم بنده، گفتم در وفات آیت الله رضوان آقای خویی، گفتم الحمدلله ضبطم شده، نوارش هم هست، مرحوم آیت الله اسد حسین قاضی خودش مستقیما از آقای خویی برای بنده نقل کرد، که دیگه تفصیل نمیدم چون چیزی دیگه میخوام بگم انشالله، فرمودن که آقای خویی فرموده بودن که آقای قاضی تمام عمر منو با چشم سر به من نشون داد، همه را دیدم مثل یه فیلم. این باید مجتهد باشد، عارف به تمام معنا باید مجتهد باشه. آقا من این بحث را الان باز نمی کنم، زوده، فردا در سلوکت میبینی که یه نوری درخشید، نه نوری که تا اتاق بیفته، ها دکونداری نمیخوایم بکنیم، آی نور افتاد تو اتاق ما، آشپزخونه ما، این هم مزخرفاته. این نور از اونا نیست که تا آشپزخونه بیافته، نور کبریت که نیست که، یه نوریست که اصلا دیده نمیشه. بدن تو فقط میفهمی که دادن. بله، یه نوری درخشید، یه نوری هم قبلا درخشیده بوده، چه کنیم؟ کاملا اجتهاد میخواد کدوم از عمل این رو عمل کنیم. تو در سلوک بالا، در این سلوک هایی که ما داریم، نه نه الان سلوکم از این مشکلات نداره. آره، در تبریز یک مقبره بود، پدرم نقل که تعالی الله مقامه گفت که یه متولدش به نام ملا حسین، خیلی آدم گفت شوخی بود، شیرینی بود، خیلی عجیب شیرین بوده که رضا شاه میگن 400 نفر رو چقدر در یک زندانی زندان کرده بوده، این شیخ توشم بوده، انقدر اینا را سرگرم کرده بود، خندیده بود، خندونده بود، میگفتن هیچ کدوم طورشون نشد، اگه این شیخ نبود خیلیشون میمردن، بیمار میشدن. لطافت بالاترین طبه، اسلام لطیفه، همش همین است، اسلام محبته. اصلا شما در اسلام غیر از محبت پیدا کرده بیا نشون بده. هل الدین الا الحب؟ آیا دین غیر از حب چیزی هست اصلا؟ همش لطافته. خلاصه میگفتش که سلوک خودم میخوام مثال بزنم، گفت که ایشون متولی مقبره بود، یه روز در روزای گرم تابستون میگه میخوام مقبره ببندم، مقبره برم خونه یا تو خیار بخورم و یه درازی بکشم، بیدم ای وای یه کوری دارن کشون میارن، حالا چی بگم؟ یه چه تا اینو دارن میرسن، همتون دو سه متریک داشتن میرسیدن، یه چیز جور کردن. گفتم آقا جون ببین، آوردید که شفا پیدا کنه؟ گفت بله. گفتم بری مشهد، ببری کربلا، این آقای ما خوبه ولی در حد دندون درد، در حد سرماخوردگی، در این حد حالا سلوک من امثال من همسون امامزاده است، همون مقبره امامزاده هم مقبره، در حد دندون درد و سردرد. اما در سطوح بالا عارف باید مجتهد باشد، این شکی هم نیست، تعارف هم نیست. خلاصه این قضیه رو میگفتم که میگم که یه جو معرفت نمیتونه دلیل ما بشه مگر که چی بشه؟ زمائم رو بذاریم کنار، بله مدارج علمی هم پیموده، اما خب نه، این علم منجر به خشیت نشده. شون فرموده بودن که آقای قاضی شاید قریب به این عبارت باشد که در تبریز یک مجتهدی بوده، به درجه اجتهاد رسیده بوده، یک مجتهد هم بوده که خب بزرگان معمولا با هم نزاعی ندارن، همیشه حاشیه ها کار خراب میکنن. گفت الهواشی کالغواشی، تمام حاشیه یعنی مال حاشیه، ولی بزرگان کاری با هم دیگه ندارن، این یه چیزی میبره مرید، یه چیزی میگه مرید، اون یه چیزی میگه وسط میگن خراب میکنن. خب خلاصه یه آقایی هم بود که خب اونم مجتهد بود، مریدان اون با مریدان این رقابت داشتن، به هر حال یه صاحب دلی هم در گوشه شهر بود که کسی نمیشناخت، یه دریای از معرفت، یه گوشه. این آقای مجتهد دید که این تشنگیش برطرف نشده، این مدارج علمی را هم طی کرده، اینم نعمت ها، بالاخره بدون در پروندهش یه چیزی بوده که این تشنگی رو حس کرده. یه دستم تشنگی نمیدونم چیه. من پیروز بخشت برنامه تلویزیونم گفتم، یک نفر داشتیم میگفت بعضیا اینقدر خودشونو بالا میدونن که ما را مثلا احتیاطا احیا نگه میدارن. احتیاطا رو بگیریم ولی بیدیم چی میدارد تا به که الله بگیم، ولی احتیاطا ما که نیاز نداریم که. احیارم احتیاطم میره. بعد خلاصه این تشنگی که حس بکند تشنه است خیلی نعمت بزرگیه. بالاخره پروندهش یه چیزی بوده. بلو نمیشه خود شاهده. غیر از این نیست. به هر حال رفت اون صاحب دل رو پیدا کرد. گفت آقا من تشنگیم برطرف نشده، مجتهدم ولی هنوز تشنم. گفت یه انانیت مختصری در تو باقی مونده. ای بابا عجب. ها آدم میترسه بگه، ولی گفتم اونا که میدونستم، من که حالا اهلش نیستم، ولی توکلت علی الله. حتی میگن یه وقتی میرسن به مدارج عالیه، اون یه ذره انا رجل میمونه تای کار، کار خراب میکنه و همین بزرگان از اون یه ذره انا رجل میترسیدن. آقای طباطبایی دستاش میلرزید، نابغه تواضع بود، خدا میدونه. غیر از این نمیشه. میبینید خطبه متقین امیرالمومنین امام المتقین سلام الله علیه وقتی خود را وصف کنه اول میفرماید و مشیه همون تواضع، مشیشون تواضعه، انا رجل با این معارف نمیسازه. والا چکار کنم؟ خلاصه آقا من چکار کنم؟ چشم بفن دستور بدید. صاحب دل فرمود یک کار سبکی بهش واگذار کرد، یک کار سبکی خیلی ظاهرن مثلا دونشن. حالا من نمیخوام بگم چی گفت. مثلا حالا 40 شب برو مثلا فلانجا رو جارو بزن، مثلا فرض کنید. وقتی آقا این عنوان داره میشناسد، بالاخره ارادتمند داره، شاگرد داره، شبا سر کلش میبست به یه چیزی میرفت این کار انجام میداد. 40 شب تمام شد، رفت پیش صاحب دل. آما رفتیم انجام دادیم، فرمودن خیلی زرنگی کردی، ما اینجور نگفته بودیم، باید همه ببینن. آقا چطور؟ یالا اینی که هست. رفت خلاصه کار انجام داد، روز روشن. حالا چه کار الان نمیخوام بگم. روز 40 در اون ساعت، در آخرین لحظه، اون مجتهد دیگر که مریداش رقیب این بودن، اون یه دفعه آمد، ولی خب به خودش نیاورد، انجام داد. میگه سرش بلند کرد، دید همه چیز میبینه، تمام پرده رفته کنار. رفت پیش اون آقا، فرمود دیدی؟ مقصود این بود که این یه ذره هم بره، من رفت تمام شد، خوش بود، بله مبارکت باشه، تمام شد. منجر به خشیت میشه. چه منجر به خشیت میشه؟ این دلیل، این علم، وقتی که عمل به وظیفه بکنیم. بله بذار اینجا یه چیزی براتون بخونم از خواجه طوسی رضوان الله علیه. آقا این خواجه چه مردی بوده ای خدا. بعضیه بهش میگن افتخار البشر و العقل الهادی اشر، بر عقول اشره که میگن فلاسفه، یه نقل 11 فناه بر خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. شیطون برداشت میسیم که شد میشورم گذاشته بودن، ولی حالش سلوات درستش کرد. ذکر المحقق الطوسی فی بعض مؤلفاته ما حاصله. ها محقق طوسی در بعضی از مؤلفاتش فرمودن که حاصلش این است: ان الخوف والخشیه و این کان فی اللغه بمعنى واحد الا بین خوف الله و خشیته فی عرف ارباب القلوب فرقن. درست در لغت میگه خوف و خشیت به یک معناست، اما خوف الله و خشیت الله در عرف صاحبان دل میگه فرق زیادی داره. اون چیه؟ دقت بفرمید، مهم است. و هو ان الخوف تعلم النفس من العقاب المتبقى به سبب ارتکاب المنهیات و تقصیر فی الطاعات. من یک گناهی کردم، روزه مخوردم، خدا نکرده یک کاری کردم، حالا الان میگم خدایا توقع میره، انتظار میره که منو برن جهنم. از اون عذاب متوقع احساس الم میکنم که خب برم جهنم، پدرم در میاد. خب و هو یحصل لاکثر الخلق، میگه برای اکثر مردم این حاصل میشه، خوب هم مسئله نداره، حالا بالاخره بترسن. و این کانت مراتبه متفاوتتن جدا، اگرچه مراتبش متفاوته. و المرتبت العليا منه لا تحصل الا للقلیل و الخشیت، اینو گوش بدید، عالیه. و الخشیت حالت تحصل عند الشعور بعظمت الخالق و هیبته و خوف الحجب عنه. الله اکبر. خشیت تو خشیت جهنم، اینا خیلی نمایش نمیده، فقط اون عظمت محبوب جلوه میکنه، اون هیبت جلوه میکنه. حاصل میشه عند شعور، وقتی که شعور داشته باشد، آگاهی داشته باشد عظمت خالق و هیبت او و خوف الحجب عنه، از اینکه یه وقت از او دور بیفته، پرده بیفته وسط. میفرماد و هذه حالتون لا تحصل الا لمن اطلع على حال الكبریا، به به، و ذاق لذت القرب. ها، این حاصل نمیشه مگر برای کسی که مطلع بشه به حال کبریا و لذت قرب را چشیده باشد. خب برای همین میفرماد انما یخش الله من عباده العلماء. انما کلمه حصر دیگه، غیر از این نیست که بندگان عالم خدا از خدا خشیت دارند. نمیگه انما یخاف الله من عباد یخچون. بله، قصه های اینا غیر از قصه های دیگرانه، توجه فرمودید. بالاخره به قرب که میرسن خشیتشون از چند چیز میشه، یکی از اون هیبت پروردگار، عظمت محبوب، یکی هم خوف الحجبه، انها یه رخت دور نیفتن. آه؟ معروف است که جامی در اون هفت دورنگش فکر کنم جامی داره، میگه که والی ملک ولایت زنون، اون به اسرار حقیقت مشهون، گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه آشفته جوانی دیدم، نه جوان، سوخته جانی دیدم، سوخته بود، اصلا جزغاله شده بود. گفتم چه خبرته؟ گفت اسیر محبوبم. گفتم خب چطور دور افتادی؟ گفت بابا تو خیلی بیخبری، محنت قرب زبود افزون است، دلم از هیبت قربش خون است. دقت فرمودید؟ سبحان الاله الجلیل و خوف الحجب عنه. خیلی خوب، حالا میاد میگه که بله، مرحوم سید نورالدین جزائری رضوان الله علیه یک کتاب داره به نام الفروق اللغویه، این که تا اینجا گفتم این از خواجه بود، بقیهش از سید نورالدین جزائری، مرحوم آیت الله العظما سید نعمت الله جزائری از کبار علمای شیعه است، آغازاده هایشون داشته، نسل نورانی داشته، از جمله سید نورالدین جزائری کتاب نفیسی داره به نام الفروق اللغویه، فرق لغت ها خیلی دقیقه، شما دقت بکنید دقیقه فرق لغت ها را فهمیدن خیلی مهمه. ما الان ببین از اون بچگی همیشه شنیدیم که میگه امام زمان سلام الله علیه میاد، بله، دنیا را پر از یملأ قسطاً بعدلاً، یملأ الدنیا قسطاً بعدلاً، ما هم ترجمه میکنیم و در گفتار شنیدار میکنیم، آقا میاد زمین را پر از عدل و داد میکند. خب عدل عربی، دادم فارسیشه، چه فرق میکنه؟ من بچه بودم میگفتن عدلیه، اون وقتا شما نبودین، در ملکوت بودین، الان میگن دادگستری، خب فارسیه دیگه، خب خیلی هم زیباست. نظمیه نمیدونم میگفتن، بعدا گفتن شهربانی تا آخر. حالا قرار از این که عدل عربی، دادم فارسیشه، قسطن و عدل یعنی چی؟ هیچ کس بمونیش باید بیه بخوایید ببینید فرقش چیه. یملأ الله به الارض قسطا و عدلا ها امام زمان جان من به قربانش جل الله له الفرج ان شاء الله. بعد ما ظلم بعد ما مولی از ظلم و جورا، آقا اینجا میفرمایند که عدل اطلاق می شود بر عدل ظاهر و عدل باطن. قسط فقط اطلاق می شود بر عدل ظاهر. بله، شما یک کیسه برین که چهار قسمت میکنی، این عدل ظاهره. چهار قسمت برین چهار نفر باید تقسیم بکنی، چهار قسمت کردی. اما یه مهمون، چند تا مهمون داری، یکیشون یه 20 پلو دادی، یکیشون یک کاسه ماست، یکیم یه ذره نون به یه ذره سبزی. ای آقا این چه ظالمه، اون نشسته اونجا ماشاءالله اون هیکلش داره پلو میخوره، بدبختی داره نون سبزی میخوره. نه، این عدل خفیه. اون که پلو میخوره سالمه، این که سبزی میخوره قند داره، این که فلان چیزی میخوره ماست میخوره و یه بیماری داره، این عدل خفیه. دقت فرمودید، عدل اطلاق میشود برای عدل خفی و عدل آشکار، ولی قسط اطلاق میشود فقط به عدل آشکار. حالا اینم من تو حاشیه گفتم، من گفتم حرف بی حاشیه نمیشه من بزنم، برام افت داره. و اما حالا در خوف و خشیت خیلی جالبه، می فرماید که خب حالا این خوف و خشیت خواجه طوسی، البته خواجه می فرماید غالبا اینطوره، حالا نمیخواد بگه همه جا، اما اینجا الان یه نفر درد بگه آقا من یه اشکالی دارم، خدا بندگان خوبش رو وصف میکند. خیلی این دقیقه ها این هر کس بگیره من بهش برش دعا میکنم، جایزه که چیزی ندارم که. آقا این آیه رو چی میگین؟ یخشون ربهم، مؤمنین رو میگه، اون راه رفته ها رو میگه. یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، از پروردگار خشیت دارن، از سوء حسابم میترسن. خب چرا اینطوری شده؟ پس شما گفتین که اینا فقط، نه گوش بده، این یه اسراری داره، گوش بدید. حیث ذکر الخشیت فی جانبه تعالی، او که مربوط به خدا بود اونجا خشیت آورده. یخشون ربهم، فقط اون هیبت عظمت و خشیت داره. خدا که ترسیدنی نیست کاخه، خدا کجاش ترسیدنیه؟ من خودمون باید بترسیم. بله، شخص میگه که توبه کرده بود، اول خیلی گناهکار بوده، بعد دیدن خیلی خوب شده، از اولیا شده. آه چطور شد؟ گفت بابا خودم ترسیدم، اومدم فرار کنم از خودم، این کجا برم؟ یادم افتاد که می فرماد ففر رو الالله، فرار کن به سوی خدا، فرار کن به سوی خدا، بسپار خودت به خدا، به خدا من بلدیم بخواهیم، ما نمی کنیم. دارم این شبا این عوامبازی بذار کنار، عوامبازی ها حال داشتی خوب نماز بخون دیگه، چی میشه یه از درکت اینقدر مشکل نیست، یه از درکت اونجوری دیگه با اون شرحی که می دونید. حالا حالش اگه بود چل مومن، نبود نه، شیطان میگه نه اگه حال چل مومن نداری حالا بشین فعلا فیلم نگاه کن، حالا فردا شب که حال چل مومن هم داشتی اون موقع همه رو بخون. این شیطانه، من نخواستم اون چل مومن، نمیخواد اصلا. خیلی ممنون. آقا 70 تا الف گفتن آخه من ندارم. خب نداشته باشیم، خدا شاهد، نریم بگین که فلان کس گفت نماز شب نخون، الاف نگین. من بدبخت خیلی گوشتم تلخه، نم چیکار کنم من آخرش؟ شما ها شاهد باشید، میگم دعای کمیل درست بخونین. من تو فاطمی نگفته کمیل نخونین، خب یه حسابی از قیامتی از قبری از خبیه، گوشتم تلخه ولی نه اینقدر دیگه. نمیگم دعای کمیل نه، بابا درست بخون دعای کمیل. حالا گفتم توضیح دادم. اینجا یه جمله دارد سید الساجدین در صحیفه، خدا میدونه این جمله عرشیه. سبحان الله، ببین شما این عیت بفرمید، حالا بخون 11 حرکتو، عرض شود خدمتتون که حال اگر حال داشته با شرایطش التماس دعا نبود، فقط متوجه باش که سید الساجدین امام العابدین این در صحیفه نیست، در ملحقات صحیفه است که 5 نفر ملحقات نوشتن. خدایا پدرم میگفت عالمی که این جمله رو پیدا کرد یه جمله سالا بگم آمک این چیه، نیم سطرم نیست، ولی شما به محتوا توجه کن. پدرم میگفت اون عالمی که این نیم سطر که نه نیم سطرم نیست نصف نیم سطر رو پیدا کرد، میگفت افتخار میکرد که یک جمله از سید الساجدین به دستم آمده. یادگار براتون میگم. حالا بازم یک بار دوباره انشالله بخونید، هم شما هم من، نماز شب، حالا افتاد تمامین هر چی که دیگه دلت میخواد دیگه، مهم نیست. عمده این است که میگه سید الساجدین وقتی سر سفره افطار می نشست، چون امام سجاد پشتم گرمه ها، اگر امام سجاد نبود یعنی فاطمین یه برای یه دنه جمله چقدر مقدمه چید، بابا حق دارم. سید محسن امین برای پیدا کردن این افتخار کرد، گفت این جمله هیچ جا نیست، من پیدا کردم. سید محسن امین چی بود؟ ای خدا، میگه وقتی سر سفره افطار می نشست امام سجاد، حالا یه دنه خرمات، حالا هر چی بخواد بذاره دهان مبارکش، تا رو خدا مبتزل نکنید، تا رو به امام سجاد مبتزلش نکنید، تو موبایل نبرین، دستم به دامن تو، دق کردم از این موبایل ها، کاش که نبودا، برکت ها رفت، خیر برکت رفت. موبایل برین که من الان مسجدم، خدا حافظ. شما کجا این؟ هیچی، من عروسی تمام شده با مژگان دارم حرف میزنم، خدا حافظ. موبایل در این حده. تو موبایل حدیث نمی نویسن، اونم دروغ. این برنامه شما باشد انشاءالله، ببینید که فقط برای ما رمضان نیست، برای همیشه است با جانمون. ببین گذاشته جلوش خورما رو مخواد برداره. می گفت الهی لو شئت ان تفعل فعلته، خدای اگر بخوایی هر کار میکنی. اینجوری خدا رو بشناس. نیم سطرم نبود، ولی چقدر مقدمه چیدم، حق داشتم. سید محسن امین مشتهد افتخار کرد، گفت من خوشبختم که پیدا کردم. الهی لو شئت ان تفعل فعلت، که بخوای میکنی، فقط اگه بخوای همه چی میشه. بقیهش هم بگم. خدایا ساعت گذاشتم، من بازم آدم نشدم، تمام میشه، الان تمام میشه. من آدم پرچونه نیستم بابا، دیگه یه خوردم میخواد دیگه خودمونی میخوام. اونا گفتن صبر کن، مردم بیان جلو، دیگه همشون من گناهکار نبودن. پدرم میگفت که با یه شیخی رفتیم سفر، میگفت که ایشون قبله نما گذاشت، اشتباه خون پشت به قبله بایستاد. یه قهوچی اومد گفت عاشق قربونت برم، قبله نما نداشته چیکار میکردی؟ پس چی شد؟ آقا این بندگان گل سر سبد رو وصف میکنه، میفرماد یخشون ربهم. تو گفتی اینا خوف ندارن. چرا ندارن؟ گوش بده، تقسیم بندی شده. حضرت یونس چرا از شکم ماهی آمد بیرون؟ هیچ کس به این محتوا توجه نمی کنه. چند دفعه یونسیه بخونیم؟ وای وای آن از دست این مردم، مال مردم خورده، مدیون هست، بد اخلاق هست، زمائم اخلاق را کنار نذاشته، اومده چند تا یونسیه بخونم. ما الان چند تا پزشک داریم توی این مریض، از اینا بپرسید. من خودم رو میگم اگه من یه سرطان بگیرم بیام پیش شماها بگم که من روزی چند تا ویتامین بخورم، نمیخندید به من؟ اول خود اول معالجه کن. بله مثلا میگم یا الان سه برز دیگه بگیرم، سردرد مزمن دارم، سر خدایش همه بیماران انشالله شفا بده. خدایا به قدرت بالغت به عز جلالت تمام بیماران را شفا مرحمت کن. تمام همینطور تمام میشه، درست میشه. خدمت شما عرض میکنم که هی میگا چند تا یونسیه بخونم. بابا اول ببین حضرت یونس چرا آمد بیرون، بعد یونسیه بخون. ببین ذکر حضرت یونس در چند جای قرآن است، اما پررنگ ترین جاش سوره صافاته، یادتون باشه. سوره صافات را حال داشتین جمعه ها بخونید، خیلی آثار داره. همچون بریز به پاش دیگه الان نیست بکنیم. در سوره مبارکه صافات می‌فرماید که فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر این تسبیح رو نمی گفت تا قیامت نگرش می داشتیم. بعضی گفتن که امام زمان چرا اینقدر طول عمر داره؟ میگم آقا احادیث داریم دریا. اصلا ما امام زمان رو ما شیعیان این این است که میبینیم، جانم به قربانش، خدا این قدرت به شیعیان داده، عاشقیم دیگه، عاشقیم. اما حالا اون آقا اخبار ما رو قبول نداره. قرآنی که قبول داری بیا قرآن. قرآن میگه من یونس در اون جای مرطوب تاریک بدون شرایط تا قیامت نگرش میداشته. امام زمان تو این آب و هوا نمیتونی نگه داره اون وقت. خیلی حرف بزرگیست. فلولا انه کان من المسبحین، این حاشیه گفتم، هم رو هم قاعده حاشیه چلوی بر متوب. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگه این نمیگفت نگرش میداشتم. چی؟ این خدا منتظر بود تا جمله حرف بزنی. نه برادر نه خواهر، بر این تقسیم بندی فقط آمد بیرون. لا اله الا انت، معبود بر حقی جز تو نیست، یگانه ای، یکی هستی. بچی سبحانک و تمام نواقص هم منزهی. برای چاقه کمال مطلقی، رحمت مطلق، قدرت مطلق، چه نواقصی؟ گفت اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. گفت نازی کند چی؟ اگه بخواهد نازی کند. یه همچه خدایی. لا اله الا انت. بعدم سبحانک، این مال تو؟ اما مال من. این نیکنتو من الظالمین. همه بدیا این طرفه. تقسیم بندی شد. نمامد بیرون. پس تجب ناله. به به. خیلی خوب. اون فستجب ناله تو سوره انبیاست. فلولا انه کان من المسبحین تو صافات، یادتون باشه. اونجا تو انبیاست، اینجا اشاره شد. حالا اینجا تقسیم بندی شده. یخشون ربهم، از پروردگارشون خشیت دارن، پرورششون داده. کسی طور پرورش داده، نازت کشیده، هی عزتت کرده، دائم بالا سرت بوده، هی بدیار از تو دور کرده، تو ازش میترسی؟ مخصوصا رب باورده در اینجا. رب باقا خیلی لطیفه، خیلی زیباست. دائم نازم رو کشیدی، بزرگم کردی، بدیه ها از من دور کردی، خوشنام کردی آن در جامعه. چقدر نعمت دادی، چقدر تربیت دادی یا ربی. ترسیدن نداره. پس چیه؟ دو بخشه. حیث و ذکر الخشت که تخدیم. واقعا این سید نورالدین جزائری، خدا روحش شاد کنه، برای چه صلوات بفرستیم. حیث ذکر الخشیت فی جانبه تعالی و الخوف فی العذاب و الخوف فی العذاب فی جانب الخلق. مثلا ببین اون که مربوط به خداست خشیته، عظمت شهیبت شو بیدم. اما این سوء حساب کار خودمه، من خراب کاری کردم، خب از این میترسم. اینجا خوف هست، اینجا خشیت، حیف خرج بشه. خب بس دیگر، بس فقط این جمله رو بگم، جمع بندی کنیم، ولنشین بریم. معرفت یا مولای دلیلی علیک. یه جو معرفت خودم میگم، هر شب گفتم یه جو بدن چه خودم میگم، شما را نمیشه با دریای معرفتین ماشالله. معرفت یا مولای دلیلی علیک. بله، من یه جمع در یک نهاد دولتی خیلی وقت پیش بود در مورد علم لدنی حرف زدم، من بدبخت روسیا. بعد دیدم که ما بزرگواری سر راه هم گفتن این خانم با شما کار داره، خانمی بود خدا حفظش کنه. مدام برم با پاجا من یه عرضی دارم. گفتم بفرمید. گفت من علم لدونی دارم. گفتم خب مبارکه. میشه دیگه چی بگم دیگه؟ فرستم بحث کنم که نه خیر داری نده به من چی. خب دستت درد نکنه. معرفت یا مولای دلیل علک، این دلیل، این یه جو معرفت وقتی میتونه دلیل بشه که انشالله ذمائم اخلاق را بذاریم کنار. دیگه ببین تمام میشه این شبا، این ایام تمام میشه برای همیشه انشالله تعالی. این ذمائم بره کنار، خدا روح امام رو شاد کنه. فرمودن به طلبه ها که اگر کنار رسائل و کفایه، ببین کفایه، کفایه آخوند خراسانی خیلی کتاب سختیه، خیلی سخته. تا کنون بالغ بر 70 شرح برش نوشته شده تقریبا، واقعا سخت. رسائلم کتابیست که هم سخته هم پر نور، مال شیخ اعظم انصاری. فرموده بودن در کنار اینا، مقصودشون کتاب نبوده، مقصودشون نوع علم بوده، اینو آگاهی داشته باشید، نه کتاب، نوع علم. فرموده بودن اگر در کنار اینا رسائل و کفایه جامع السعادت نباشد، اینا براتون وزر و ببال میشه. علم در دست بیاری، ذمائم اخلاق رو کنار نظری فایده نداره. انشاءالله تبقیهش بعدن. گفت الباقی عند التلاقی، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.